بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتجبین. بحثمون هنوز در اون موقعیت و فضای رضا بود. بهترین مأوایی که یک بنده میتونه در نسبت خودش با حضرت حق پیدا کنه همون مأوای رضاست. قرآن هم بهترین تعبیر رو داره وقتی میفرماد ای نفس مطمئنه به حضرت پروردگارت رجوع کن، با این هویت که هم تو از حضرت حق راضی باشی هم حضرت حق از تو راضی باشه. چون واژه یا ایتها النفس المطمئنه رو به کار میبره، یعنی انسان اگه بتونه این نسبت خودش رو با حضرت پروردگارش نسبت رضا قرار بده، کاری بکنه که خب پروردگارش ازش راضی باشه و خودش رو طوری تربیت کنه، میلهاش رو طوری شکل بده که خب اینم از پروردگارش راضی باشه. خب این یعنی در هر حال در بهشت زندگی میکنه. اون جلسه عرض شد که یکی از موانع رضا این حزن یا غم. خب مشخص هم هست چی میشه که انسان نگرانی پیدا میکنه. جای نگرانی به این خوف چیز خوبیه. خوف یعنی نسبت خودم را با خداوند هر روز بهتر کنم، به خودم رجوع کنم ببینم هنوز نه اون نیستم که شایسته نظر پروردگارم باشم. این خوبه. اما حزن یعنی این که من گویا از پروردگارم راضی نیستم. یعنی پای حزن که میاد وسط یک اعتراض هست. نظرتون بود که آیه حضرت پروردگار فرمودن ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خیلی به ما کمک میکنه که واقعا کجا ایستادیم. خداوند می‌فرماد که دوستان ما طوری خودشون رو شکل دادن تو زندگی که نه نگران آینده‌اند نه دلواپس گذشته. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، حزنی ندارن. یعنی یه غمی نیمده درونشون رو بسوزونه. غم چرا میاد سراغ آدم؟ همطور که استاد فرمودن یه نوع اعتراض درش نهفته است. تعبیر خیلی خوبی بود که باز من تکرار کنم میارزه. میفرماند که صفحه 270 کتابتون رو ببینین، حزن و اندوه عبارت است از حسرت بردن و دردمند شدن به سبب فقدان محبوبی یا از دست رفتن مطلوبی. تا اینجاش قبول. و آن نیز مانند اعتراض و انکار مترتب بر کراهت از مقدرات الهی است. دوباره عرض میکنم، یعنی چمون شده است که غمناک شدیم؟ خب حضرت رب العالمین اینجور تقدیر فرمودن. خب ما باید به تقدیر الهی معترض باشیم یا به خودمون معترض باشیم؟ به خودمون معترض باشیم خوبه، میگم آدم چرا خودت درست نکردی، ولی یه وقت به تقدیرات الهی معترضیم، اینا میگن حزن. وقت بیچاره میکنه انسان ها، یعنی حالا عرایض انشاءالله پیش میان، یعنی حزن منجر میشه که آدم بپوسد و بسوزه. خوف انسان را روپا میاره، سرعت تعالیش رو زیاد میکنه. عرض کردم در خوف همونه که کاروان رفت و تو در پیش و بیابان، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، این خوبه. اما غم چیه؟ غم اینه که چرا همچی شد، چرا همچی شد؟ به اعتبار نظام الهی. خب اینا باید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که آدم ها میسوزونه، بقیه اعمال هم ازش سلب میشه، توفیقاتش میره، شادیش از دست میره، اراده های خوبی که میخواد بکنه از دست میره. اینجاست که آره باز تکرار میکنم همون صفحه 271 آیه 62 سوره یونس رو آورده است. ببینید داره خدا به ما میگه که آقا یا تو دوست من هستی یا نیستی، محبوبت خداست یا غیر خدا. خب اگه محبوبت خداست، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دوست خدا و غم یعنی چی؟ نه، اولا امیدوار باش که خدا گذشتت رو بالاخره کمکت میکنه، آینده رو هم به مدد الهی حل میکنیم. یعنی مؤمن هیچ وقت نباید در بن‌بست باشه، اون بحثش جداست. یعنی عرض کردیم ما اون جلسه آیه رو نمیخوایم بحث کنیم، ما روی این حزنی که در این آیه هست یه خورده میخوایم بمونیم. و از نظر عرض کردم سلوکی خطرناکترین حالت ضد عشق حزن است. میدونی که انسان با عشق میتونه زنده باشه، فقط با عشق. عاشق شوبر نروزی کار جهان سرایت، یعنی نمیشه آدم با عشق و نشاط نظر به محبوبش که محبوب حضرت حق است و خوبان زندگی نکنه. یه روایت خیلی خوب و مختصری هست، انشاءالله حفظ هم میشه، از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله ماشاءالله. پیامبر میفرماد الحب اساسی، خیلی راحت حفظ هم میشه، حب اساس من است. برای اونم قصه میخوردن، گریه میکردن برای مردم، برای آدم بدا گریه میکردن که چرا این دایقا بده. ده خدا بهشون اعتراض کرد بابا کشتی خود از قصه، لعلک باخ و نفسه. یعنی شما مگه نمیخواید، من مگه نمیخوام که این عشق بماند؟ عشق بخواد بماند باید که غم نیاد ببسد. مولوی یه غزل بسیار خوبی داره، حالا مفصلش من نظرم هست همیشه غزلای مولوی یا هر اصولا متونه عرفان را باید متن جلو طرف باشه تا بشه ریز ریزش معنی کرد، ولی حالا من میخونم ببینین با این غزلش میخواد ما را تا کجا ببرد. دقیقا متوجه است که انسان اگر که غم بیاد سراغش همه چیزش میره. من هنوز نظرم است نتونستم عرضم را درست بگم، چون اگه تقدیر الهی را آدم زیرش بزنه نخواد، یعنی در آغوش خدا نباشه. شما در مقدرات الهی در آغوش خدا هستید. چند بار برای همین بعضی یکی از این کاربران است، ولم نکردش بنده خدا، 5-6 سالش مشکلات داره، اما حرف منم گوش نمیده، با اینکه 7-8 سال من که نمیدونم کیه، اما از سوالاش میفهمم که این یه نفره که مشکلات داره. هم تو باید سربسته بگم مشکلاته. همه حرف منم هم اینه که بابا تو این مشکلات در دل یه تقدیره، تقدیر آغوش خداست، پس اینا رو تو دل تقدیر که ببینی یه نوع زندگیست. من همیشه مثال دست خودم رو میزنم دیگه، خب این دست من فلجه ولی یه نوع زندگیست، یعنی با دست فلج یه نوع زندگیست که اگه دستم درست بود یه نوع زندگی دیگه بود. نه اینکه این زندگی نیست، نه والا اینطور نیست، این هم زندگیست، خب یه نوع زندگیست. خب معلوم است تو این زندگی بعضی کارا رو نمیکنم، مثلا من میخوام این پلاستیکا رو گره میزنین شما، نه من چماله میکنم این نایلونا، کیسه نایلونا را و بعضیا قشنگ گره میزنند و میزنن توی یخچال، من دولا میکنم میزنم توی یخچال، خب فرق نمیکنه که این هم زندگی. کاری هم که ازم نمیاد دو دست میخواد خب نمیکنه، خب بازم زندگی، اما دارم زندگی میکنم. خب چرا ما یه نوع زندگی را ملاک قرار بدیم؟ نه به حمد الله به لطف الهی هم هیچ وقت ما نتونستیم بگم که خب پس ما پس زندگی نمیکنیم. تأکید من مشخص بشه، بابا خودش میدونه که چگونه ما را تقدیر کنه. خب حالا اگه از تقدیر غفلت کنیم اعتراض پیش بیاد غم سراغمون میاد، غم بیاد همه چیزمون میره. حالا بذارین غزل مولوی ببینین تا کجا ما را میبره جلو، بلدین؟ ای غم اگر موشوی پیش منت بار نیست. میگه غم اگه یه ذرم بشی من یه ذرم تو رو نمیخوام، برو در شکرین یقین سرکه انکار نیست. خیلی قویه، میگه یقین شکر است. خب حالا انکار سرکه است دیگه، گفتیم انکار با... یعنی گفتیم حزن انکار رحمت الهی است دیگه. میگه در شکر یقین که من در حال خوش با حضرت حقم، تو اینجا چیکار داری؟ سرکه انکار نیست. گرچه تو خونخاره ای رهزن و عیاره ای، قبله ما غیر آن، قبله ما غیر آن دلبر عیار نیست. ما خدا داریم، ما داریم با محبوبمون عشق میکنیم، تو اومده این وسط که چکا کنی؟ گرچه تو خونخاره ای رهزن ایاره ای، قبله ما غیر آن دلبر ایار نیست. یعنی انسانی که محبوب داره، داره با محبوبش زندگی میکنه، این غم وسط اومده که تو بشه؟ کان شکر، کان شکر، کان شکرهاست او، یعنی محبوب ما، کان شکرهاست او، مستی سرهاست او، ره نبرد وی باویان که مرغ شکرخار نیست. اگه کسی مرغ شکرخار ندارد، عشق ندارد، شور ندارد، این هیچ وقت به محبوبش نمیرسه. خب اگه کسی غم داشته باشد که محبوب نداره که. هر که دلی داشته است بنده دلبر شده است. اگه کسی دل داشته باشد پیدا کیا پیدا میکنه؟ دلبرشا. هر که ندارد دلی طالب دلدار نیست. دل اگه نداشته باشی دلبر نداری. چه موقعی دل نداری؟ خودتو همه اینا تجربه کردی، من هم تجربه کردم. غم که بیاد، غم که بیاد دل میمیره. حالا اینجاش بحثا خیلی قشنگی داره. با سر میدان چه کار آن که بود خرسوار. آقا کسی که خرسوار است میاد تو میدون از سواری کنه؟ نه برو پکاره. با سر میدان چه کار آن که بود خرسوار، تا چه کند سیروی هر کس دینار نیست. کسی که پول نداره نیره صرافی، اون نمیره دیگه. تو که غم داری که نمیتونی بیای به میدان عشق و صفا. جان کلیم و خلیل جانب آتش دوان، ناز نماید درو جز گل و گلزار نیست. وقتی انسان کلیم شد، خلیل شد، به سوی آتشم که برد، آتش برایش چی میشه؟ گلست. به حسین همینطوره. شما نگذارین غم بیاد سراغتون، بزرگترین مصیبت ها گل میشه برام. ای غم از اینجا برو، ای غم از اینجا برو، ورنه سرد شد گرو. سرد سرگرو سرد میزنم. رنگ شب تیره را تاب مهتاب نیست. ماه اومده است، ماه نور است، تو تاریکی، تو که عرضه نداری که به جایی برسی. غم بیاد تو زندگی دیگه نور ماه برای زندگی میره. ای غم پرخار رو در دل غمخار رو، نقل بخیلات را طعمه خمار نیست. تو با این روحیه جون کندن که هیچ وقت نمیتونی به خانه خمار بری و شراب عشق بنوشی. وقت غم چقدر دقت داره، غم با قینه و میم دیگه، قین مثل یه دررس دیگه، میم از اونم تنگتره دیگه، قین دررش گودست، میم اصلا یه سوراخیه سو تنگتره دیگه. میگه دره قین تو تنگ، قین میمت از آن تنگتر. تنگ متاع تو را عشق خریدار نیست. تو با این غم اومده تو زندگی ما، عشق تو را نمیخره، برو بیرون. دره غین تو تنگ، میمت از آن تنگ تر. تنگ متاع تو را عشق خریدار نیست. به نظرم اگه این باب رو باز کنید رفقا، یکی از قسمت‌های خوب زندگی اینه که نگذاریم غم بیاد عشق بره، طمأنینه بره. دوباره تأکید میکنین مصیبت میاد، لنبلونکم بشیء من الخوف تا آخره چی؟ و بشر صابرین. همینه، مصیبت میاد، مریضی میاد، اینا خدا رحمت کنه آیت الله مشکین خیلی به دل ما چسبید. مدتی نمیدن نماز جمعه، میدونین که امام جمعه قم بودم، بعد گفته اومدن گفتن مدتی الحمدلله مریض بودم. خب واقعا همطور، بعضیا با مریضی خوشن، بعضیا با سلامتی خوشن. زیر دریا خوش بود یا روی او، جور او دلکش بود یا خیر او یا قهر او، دو جور حالا دارم تو ذهنم. به هر صورت اول باید مشخص شد که ما وقتی که با تقدیرات الهی خوشیم، حالا من یه مثال میزنم، عذر میخوام بازم وقت دونه میگیرم. ببین آدمایی که از نظر خودشون خیلی مشکلات دارن، شما اونا رو نگاه کنید میبینین که نه، میتونن با این مشکلاتشون کنار بیان، بپذیرن تقدیر الهیست هرچی میخواد بشه. خب شما چرا اینا خوب متوجه میشین؟ حالا بیان عکسش کنی. خب برای شما هم همینطوره، چون ما با نگاه خودبینی یا خودخواهی یا خودنمایی به خودمون نگاه میکنیم، نمیتونیم بفهمیم این مصائب خودش یه نوع تقدیریست برای پرورش. اما برای طرف قبول داریم که نه، میتونه زندگی کنه، میتونه کنار بیاد. گاهی خودم هم میگم بنده خدا، خب اگه اینجوری نگاه کنه به زندگی مسئله حل میشه. اصلا گاهی دعای ما گاهی دعای این نیست که مشکل وردارن از آدم ها، دعای ما این نیست که گاهی خدای صبرش بده که از این مشکل بیشترین بهره رو ببره. یکی از جایی که شما در مشکلات اگر غم را استقبال نکنید به نفع دونه، توحید است. یعنی شما یه مشکل که میاد سراغتون به لطف الهی، اگر که با تقدیر الهی بهش نگاه کنیم توحیدتون زیاد میشه. ولی اگه به عنوان حالا چی کار کنیم، آبرومو میره دا بقیه چی میگن دا اینا، له میشه. من کسایی را سراغ دارم، دقیقا دوتا خانواد، یه خانواده که یه مشکلی چیزی نیست دیگه، از این مشکلات که برای همه پیش میاد دیگه، مثلا بالاخره دخترشون طلاق گرفته دیگه. یه خانواده بود، خب چی نشون گفت باشه، تازه رفت یارو باید گفت دخترم که یه چیزی باید قباله و اینا بده، گفت اصلا قباله هم نمیخوان، مقدار جهازیه هم نمیخوان، مال خودت ورش داری. یه خونه من گفتم، اون به اونا گفتم، گفتم شما نابود میشین اینجور دارید برخورد میکنین، فشارهای بی یعنی در حدی که فقط این دختره افسرده با درب داغونه شد، یه خونواده نابود شد. سر چی؟ سر این که اینا یه غم بزرگ گرفتن. بنده هم پیشبینی به خاطر روحیشون گفتم شما بدجوری دارید با مسئله برخورد میکنید، نابود میشید. دعاشون هم البته میکنه. این که ما بدونیم در موطن رضا همه بهشت ها پیش ماست، خب نمیذاریم این رضا بره. خب هر مشکلی که میاد از طریق نور رضا حل میکنیم. وقت استاد در ادامه اومدن بحث توکل رو پیش کشیدن، خیلی هم کار خوبی شده است. حالا شما بیان این مواجهه توکل همه دون بلدید، صد بار دیگه هم بخونیم، منم صد بار دیگه بخونم کمه. توکل اول مشخص شد معنیش اینه آقا تو بیا با این نوع زندگی که پذیرفتی که انسان مؤمنی باشی خدا رو وارد زندگیت کن. میدونید که ما سه نوع زندگی میتونیم بکنیم. بیا زندگی بی خدا، خدا میگه برو هر کاری میخوای. یه زندگی با خدا اما میگویم خودمون همه کاره. این زندگی ها به زختی است، به سختیه. یه نوع زندگی هست که آقا تلاشش آدم میکنه ولی واقعا به عهده خدا میگذره. این زندگی نامه مرحوم شهید صیاد شیرازی را میخوندم، خدا رحمتش کنه. و واقعا خودش میگه، میگه یه جاوای ما هیچ چاره ای نداشتی جز باید یه عملیات رو میکردیم، ولی خیلی هم مبهم بود. خب دیگه که کمولات چریک عمل میکردن. میگه که به طور معجزه آسای شد رفتیم جلو. توی عملیات دیگه به یکی از فرمانده ها گفتیم بابا با موقعیتی ما حمله کن، گفت دید خیلی دستش پرست، خودش حمله کرد. گفت اونجا یک شهاد کشته ای دادیم که اصلا تصورش هم نمی کردیم. خیلی کتاب خوبی است، نگاه کرد بکنیم. بعد میخواد نتیجه بگیره که همون جام که شهید دادیم در حدی دادیم که تنبیه بشیم، نه در حدی که از پا درآییم. چرا؟ چون خود صحبت فوق‌العاده پیروز حضرت یا نایب الامام رهبری را دقت بکن، خیلی عجیب. همیشه عجیبه. من به رفقا همیشه گفتم رهبری وقتی با خبرگان صحبت میکنن استراتژیست ترین سخنا رو میگن. اصلا کار من اینه، من جمع کردم، من کلا صحبتای آقا رو برا با خبرگان جدا پرینت کردم، همیشه دارم، همیشه هم بهش رجوع میکنم. اگه دقت کردین در پاراگراف سوم که متاسفانه نم چرا صوتش رو سایتشون هنوز نیومده، اونجا میفرمان که امام در بعضی جا که صحنه ها بسیار سخت می شد توکل می کردن و شگفت انگیز بود. من این لغت برام مهمه با. و توکلشون شگفت انگیز بود. شگفت انگیز بود یعنی چی؟ یعنی هیچی نمی شد حساب کنی. و بعد ادامه می دن، میگن الان بعضی مسئولا و محترمین، این لغت هم به کار می رن، محترمین به خاطر بعضی مشکلات دست پاچه می شوند. دارم هر دوتا لغت رو میگم. اونجا گفتن شگفتنگی در صورتی که همه حالا میشد با توکل جلو رفت. معلومه که یعنی شما وقتی تو جنگ، حالا اینجا مثلا میخوان نفتی ما فروش نرد، من که اینقدر خوشحالم نفتی ما فروش نره، میدونم اول بردم سخت میخوام، ما یه زندگی دیگه پیدا میکنیم. داستانش قدیما با رفقا در میون گشتم، ولی حالا فوقش نفتمون فروش نرد، حالا اینقدر چیزی نیست. اگر که ما بتونیم معنای زندگی را مطابق افقی که انقلاب اسلامی جلومون آورده است، مردم ما به خدا قسم خیلیشون همراهی میکنن. اونا همراهی نمیکنن که خب اگر نفت نفروشن دیگه حقوق 50-60 میلیونی یا 100 میلیونی گیرشون نمیاد. خب به من و شما چه؟ حالا فوقش، حالا عصبانی نشین، فوقش حقوق ما هم یه سوم بشه. آخه حقوق ما یه سوم میشه، آخه هندونه فروش هم وقت نمیتونه، حالا هندونه که دیگه بیچاره از دیگرش نمیاد، بگو اون میوه فروش گرونی هم اونم خب مجبوره زرزون بده. دل ما زندگی کردیم با ساده تر از این زندگی ها. توکل یعنی همین. آقا مطمئن باش خدا ما را در خلاصه درمانده نمی کنه. و شما دیدین دیگه اینا که من نوید برای شما بگم تو اینجا هستن دستمونا تو رضا. رضا یعنی این که بدون در آغوش خدا میتونی بمانی. یکی از شرایط رضا توکله. دوباره عرض کردم سه نوع زندگی هست. یه نوع زندگی که خدا را قبول نداره که اون بیچاره توکل من نمیده. یه نوع خدا را قبول داره ولی خودش خیلی همه کاره میدونه. اینم نمیرسد به جای به درد سر میفته. مثل خیلی ها که الان دولت مردایی ما که بیدین نیستن که نه اونجور که رهبری میگه توکل کنید نمیتونم نمیخوام هم دعواشون کن. اما اگه ما اومدیم در دل همه حرف هم اینجاست مطلب اگه این روشن بشه دیگه مزاحم نمیشن. در دل حضور خدا و زندگی با خدا نه زندگی با پوزا پول اومدیم خدا رو آوردیم تو زندگی چند تا نفع داره. اقلش این که حالا بعد هم حالا بخونم یا بعد بخونم اقلش اگه یک صفحه کتاب دونه نگاه کنید صفحه 278 وسط صفحه هست و من یتوکل علی الله حمدون حسبی فهو حسبه. خیلی آیه عجیبیه. میفرماد چه مقدمه شه که بلدین دیگه قنگت از راه بیگمان بهتون میرسه. تا میگه بابا فقط به پاید ما دوباره بد معنی نکنیم. آقا وارد زندگی شدیم زندگی ایمانی تلاش خودمونه میکنیم رو خودمون حساب نمی کنیم بنا داریم زندگی دینی بکنیم بده دست خدا. بخوای زندگی اشرافی بکنی توکلی یعنی چه؟ تو که داری یارو دیدین دیگه خونه شمال شهر 700 متره میشناسین یکی این فوتبالیستا بعد عصبانی هم هست که به ما کم میدن. ما تا قبلا به ما مثلا 500 میلیون میدادن حالا یه میلیارد تا 200 میلیون کمتر نمیگیریم. خب برای خونه 700 نشون داده بود که این خونه این جارشو نمیدونم این دکورش که خب معلومه چه. خب به ما چه؟ ما که اینا توکل نمیدونیم که زندگی شرافتمندانه سالم اگر میخوای اگر تو شسام میخوای که اون صفات بمونه باید توکل کنی. بعضیا مثلا کاری به صفا ندارن هر کاری میخوای بکن خدا میگه میرسیم به خودت وا میذارم. من دلم میخواست این مسئله رو یه خود روشن کنم و تموم کنم. میخواین این آیه رو اول میخونیم و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. آقا میخوای مؤمن باشی بر خدا باید پس توکل کنید و علی الله فتوکلوا. خود ما تو این جنگ به حمدالله تو این انقلاب چی کار کردیم که تا حالا اینقدر عجیب و غریب رو پا هستیم؟ همه این پیشبینی ها که اینا میکردن درست بود ولی نتیجه که اونا میخواستن نگرفتن. چی میشه؟ هرچی میخوا بشه هرچی میخوا بشه اون چیزی که ما میخوایم رو دشمن نمیتونه از ما بگیره. اون چیزی که شیطان میخواد خب بگیرند. آیه رو دوباره یه آیه دیگه بخونیم. ان الله یحب المتوکلین. داریم بحثمون کجاست؟ بحثمون رضاست و بحثمون توکل نیست. با اگر میخواین در آغوش احساس رضایت الهی باشید به خدا اعتراض نکنید زیر مأوای رضایت الهی باشید در نفس مطمئن باشید باید بذارید به عهده خدا. بذارید به عهده خدا فهو حسبه حتما حل میکنه. من گاهی گله دارم از خود رفقا خودمون گله دارم که نمیذارن به عهده خدا. بابا بذار به عهده خدا هر چی گذاشت جلوت همون که میخوای. داشتیم یه رفیقی گفتم برادون یه با یه راننده یه مینیبوس بود عزیز ما بود تو جبهه ما را برگردون از حالا ما که جبهه‌ای میدون نیستیم ما میدونم گاهی ناپریزی میکردیم میرفتیم اونجا منبر میرفتیم که ما مرد جنگ که نبودیم که برگشتن نمیدونم چی یادم هم نیست چی تو شد که گفتم که میخوام بیام خونتون. گفت خونتون کجا؟ به من گفت خونتون کجاست برسونم. گفتم نمیخوام بیام خونتون. سرم هم نمیشد که یخته باید احتیاط کنیم. رفتیم دیدیم که وای یه راپلای تنگ، یه بالاخونه، یه اتاق با دو تا بچه یا سه تا بچه، این کل خونش بود و تازه خیلی هم شاهی میکرد برای خودش. اصلا ما متوجه نمیشدیم یه بالاخونه ای تنگ با یه راپلای تنگ این کل خونش بود و هیچم چرا گذاشته بود به عهده خدا. خدا گفته بود فعلا میخوایم اینو بهت بدیم، اینم بسش بود. والله العلی العظیم یه ذره تصور شما نمی کردین که این آدم اینقدر زندگیش مشکل باشه. هم تو شاد و اینا زندگی میکرد، تازه اکثرا خب یه راننده همش تو بیابونه. من منظورم فهو و حسب و که میگم یعنی دیگه بابا گله که از رفقا دارم اینه که بابا اگه خدا عطاش را برای تو این اندازه قرار داده چه اشکال داره. میدونم ولی شما همون کس بگو که سخت است. خب سختی تعالی بخش بهتره یا خونه 700 متری فوش به همه دادن که حقوقمون کمه میخوانی یکی هم بخون؟ خیلی آیات عجیبی اینا خوندیم. ان الله یحب المتوکل، نه معنیش هم میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا عاشقت میشید. یحب دیگه عاشقت. کسی که خدا عاشقش بشه دیگه چه غم داره. به قول آیت الله شجاع یه بحث خوبی در این کتاب مقالاتشون دارن به نام حب، حب خدایی. میاد خیلی حواست باشید خدا یکی را دوست داشته باشید خیلی فرق میکنه. بابا ما میذاریم به عهده خدا هرچی میخوا بشه. خدا به حق حسین به خودی من کمک کنه دینا رو که میگم رو قلبم بشینه. این آیه هم میخونم و دیگه میگیریم. و من یتوکل علی الله، خیلی آیه عجیبی، سوره انفال آیه 50. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. تا صبح میشه راجع به این آیه بحث. از آخرش شروع میکنه، میگه اول یاد باشید خدا عزیز است. یعنی چه؟ یعنی قدرت هر کاری دارید که هر گردن کلفتی را گردنش بشکنه. نمیگه عزیز دیگه. حکیم یعنی چه؟ یعنی هم خیلی قوی است هم خیلی مرتب و رو حساب کاراش میکنه. تا اینجا درست شد؟ میگه حالا اگه کسی به این خدا توکل کنه به کی توکل کرده؟ به کسی که هیچ قدرتی نمیتونه رو به روش واسد، خیلی هم بی ترمز نیست. آقا بعضی بی قدرت داره بی ترمز هم. جملات دقت میکنید اینها را چی میتونید این حرفا رو بزنید غیر خود خدا؟ اینا رو هم تا شما میشنوید اینا صدر اسلام یه آدم بی سواد تو منطقه ای که اصلا کسی چی سرش نمیشده این آیات اون وقت اومده است. همین حالش بفرمان میریم ما بزرگترین دانشگاه ها میخوام این آیه رو وحث کنیم. من قول به شما میدم 99% اصلا نیم فهمند چه افقی را میخواد باز کنه. میگه آدم ها اگر تونست سومی شدید، اولی که گفتیم بیدین، دومی این که میگه خودم میخوام همه کاره باشم نمازم هم میخونم، نه این دوتا هیچ کار ازشون نمیام. اگر که در بستر ایمان و اعتقاد به خدا و باور الهیه و رعایت وظایفی که به عهده ده، حالا گفتی خدایا تو هر کاری میخوای بکن بذاری به عهدهش. به عهده چی گذاشتی؟ به عهده او که عزیز و حکیم است. خدایا به حقیقت خودت، به حقیقت عزیز و حکیم بودنت ما را موفق به توکل نسبت به اراده الهی خودت بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.